جلسه 17 مبحث آشنایی با رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بعد از شبهای قدر یه مواظبت بسیار لطیف و حساس و مهمی لازمه که امر خطرناکی نیست اما امر بسیار پربرکتی هست. این مواظبت شما تردید نکنید در این که شبهای قدر خداوند متعال حد اکثر عنایتی که میتونسته به بندش بکنه به شما داشته. اصلا این رو نسبت به گذشته خودتون هیچ تردیدی به دل راه ندید. حتی بر نگردید نگاه بکنید بگید من چی کار کردم که خدا این کار رو به من انجام بده. سالیانی پیش وقتی ما به دنیا نیومده بودیم خدا مقرر کرده بود شب قدر رو با این برکاتش رو بذار. هیچ ربطی به رفتار ما نداره و اگر خواستید رفتار خودتون رو به یاد بیارید فقط این بخشش رو یادآوری بفرمایید که ما در شب قدر عباداتی کمتر از شأن پروردگار به جا آوردیم که خودش جای عذرخواهی داره و خدا هم حتما این عذرخواهی ما رو میپذیره و از شب قدر ما در میگذره. منتها نسبت به گذشته یعنی شب قدر شما در حالت خوف و رجا هم حتی لازم نیست باشید. کاملا اطمینان داشته باشید که برکات خدا نازل شده. ولی این برکات از این آسمان ها وقتی میخواد عبور بکنه به ما برسه ما گاهی از اوقات باید یه کارایی انجام بدیم که این اعتبارات تخصیص پیدا کنه. تو بودجه دیدی؟ دو تا مرحله داره که اعتباراتی رو تصویب میکنن بعد در مقام تخصیص که یعنی اینو پول بدن حالا یا ندن اون یه مرحله دیگه است که یه مقدار کار زخمی میشه. ماها خیلی از اوقات شب قدر واقعا اون چیزی که میخواییم واقعا فوق شایستگیمون واقعا طبق کرم خداوند متعال دریافت میکنیم ولی معمولا اینو خرابش میکنی. نمیخوام عرض بکنم اگر شما بچه خوبی شدین و نمازات به جا بود همه چیت به جا بود اون وقت خدا عنایت به تو خواهد کرد و شما هم برگردی بگی پس آقا اثر دعا چی میشه؟ من اگه بچه خوبی باشم که در اثر خوب بودن خودم این چیزا رو دریافت خواهم کرد. پس این همه دعا کردیم، دعا فلسفش این بود که فوق استحقاق دریافت کنم. دعا فلسفش این بود که آینده من متحول بشه نه متغیر بشه. دعا فلسفش این بود که یک شبه راه 100 ساله منو ببره. دعا یه همچی فلسفه هایی داشت. و شما تازه به من میگی بچه خوبی باش طبق خوب بودنت کم کم خورده خورده چیز گیرت میاد. من این حرفو نمیزنم. ابواب رحمت خدا شب قدر گشوده میشه. شما هم که از خدا خواستید یقینا خداوند متعال مدد میکنه و خیلی چیزها رو برای شما به تسریب میرسونه. اما اینا رو بده این شرطش اینه که شما راه رو برای دریافت هم باز کنید. تا حالا راه رو برای تسریب باز کرده اما راه رو برای تخصیص یا دریافت بخوای باز بکنی و یه چیز دیگه است. نمونه روایت براتون بخونم. می فرماید من وقتی مقدر میکنم چیزی رو برای بنده خودم به شروط مختلف مقدر میکنم. یکی از شروطی که این بنده من باید اینو دریافت بکنه مثلا عبادت، یکیش طلب مغفرته. شما الان هیچ کدومتون نمیدونید که چه مقدار استغفار بفرمایید در طول این سال جدیدی که امروز شب اول سال جدیده، طول این سال جدید چه مقدار استغفار بکنید گیرتون میاد، ولی براتون نوشته شده. شما الان نمیدونید که هیچ کس معمولا نمیدونه، حالا شما بدونید که آدم خیلی آدم فوق‌العاده حسابی هستید، تو چقدر دعا بکنید این چیزایی که براتون مقدر شده بهتون میدن. مقدر شده باید با دعا بگیری، اگه مقدر نشده بود با دعا هم چیزی گیرت نمی اومد، اگه مقدر نشده بود با عبادت خوب هم چیزی گیرت نمی اومد از این امور فوق العاده که در شب قدر اختصاص میدن. اما چون در این امور فوق العاده در شب قدر اختصاص پیدا کرده، یه مقدار مراقبت و مواظبت بفرمایید همشو بهتون میدن. و این نکته بسیار زیبای بعد از شب قدره، یه مقدار مواظبت بکنید. الان ماه رمضونتون اهمیتش بیشتر شده از ماه رمضون قبل از شبای قدر. شبای قبل از قدر مثلا میخوام مثال بزنم، چجوری مثال بزنم، من فعلا این مثال گیرم اومدهش، مثال بهتری هم شاید بشه زد. شبای قبل از قدر یه مسابقه رو شرکت کردید، آیا به خط پایان برسید نفر اول یا نه. بعد از شب قدر بهتون میگن آقا به خط پایان رسیدید، بفهمید رو سکو جایزتون رو بگیرید، آقا نمیره. این دیگه خیلی خوب بیمزدگیه. حالا اینجا همه آدم رو تحقیر میکنن، میگن آخه دیوانه تو که خط پایان رد کردی، که تو که نفر اول شدی، که جامت هم نگر داشتن. خب یه برو رو سکو بگیر. میگه حالا باشه بعدن. هیچ مراسم تموم میشه و این سکو هم خالی و یا آقا نرفته جامشو بگیره، بگه برنده شدی. دویدن قبلش یه شوقی داره، ولی این شوق مثل شوق همین چند قدم آرومه بعد از برنده شدن، بعد از خط پایان برای گرفتن جام نیست. این شوقش چیز دیگه است. با قدم های مطمئن، با شوق بسیار، با نگرانی کمتر، با یک سهولت بیشتر میره جامو بگیره. این کارو کسی نکنه خب خیلی کم داره، ولی اون کسی قبل از ما شبای قدر رو خوب ندوید خیلی کم نداره. میگن حالا بالاخره انقدر تونست. قبل از شبای قدر برای رسیدن به یک آستانه بود، این آستانه رو الحمدلله گذروندیم پشت سر و به کرم خدا در این آستانه رسیدیم. حالا برید بقیهش رو دریافت بکنید. پیامبر اکرم بعد از شبای قبر دیگه تقریبا خونه نمی رفتن، می موندن تو مسجد و عبادت. لذا من همین الان یه دعا می کنم، خدایا توفیق عبادتی که قبل از شبای قبر به ما دادی، توفیق عبادتی که در شبای قدر به ما دادی، 10 برابر بیشترشو در این شبها به ما عنایت بفرما. چون اون چیزایی که بهمون برامون تصویب کردیم تخصیص پیدا بکنه، بتونیم دریافت بکنیم. خیلی این نکته حساسیه، شاید جاهایی برخورد کرده باشید، من دیگه زیاد برش تاکید نوردم. لذا بعد از شبای قدر یه عبادت یادم داره. ببینید مدل این عبادت ها، حس و حال این عبادت ها با عبادت های قبلی خیلی فرق میکنه. من اجازه بدید یکی دیگه از ویژگی های بعد از شب قدر رو هم خدمت شما عرض بکنم. بعضی از بچه هایی که نمیتونن درس بخونن، بهشون میگم که یه مدتی فشار درسی سنگین رو خودتون بیارید، به هر قیمتی شده، به زور یه امتحان، به زور هر چی. بعد از اینکه یه مدتی در اثر مثلا امتحان، مثل امتحان دبیرستانی یا امتحان پایان ترم، یه فشار سنگین انصافاً میاد، فردایی که امتحانها تموم میشه، ذهن انسان چه حالتی داره؟ همه ذهنشون رو رها میکنن که بره دنبال خستگی. در عالم مثال من نمیگم این کار درسته یا غلط، ولی فردای امتحان ها که هیچ مسئولیت و فشار خاص امتحانی رو دوش شما نیست، میخواید شما بشینید فکر کنید، احساس نمی کنید فکرتون بازتره، آمادگی دریافت خیلی بهتر دارین، یه روزنامه هم دست بگیری رو سریعتر مرورش میکنی، نکته سنجید بیشتره، یه فشار به ذهن میاد انگار این ذهن مثل معده یه مدتی پرخوری بکنی، مثلا این معده بزرگ میشه تو ماه رمضان، چجوری یه مدتی ظهر غذا نمیخوری معده کوچیک میشه، ظهر اول بعد از ماه رمضان آدابی داره غذا خوردن، نباید هر چیزی بخوره، جا نداره، سر افطار بعد از ماه رمضان شما معدتون گرسنه میشه، ولع پیدا میکنه. روح شما برای عبادت یه فشار شب قدر بهش اومده، درسته؟ به جای این که بری خستگی بگیری و بری به تن پروری و حالا مثلا تنبلی، شما بیا تو این شبها که استعداد عبادتت بالاست، سعه روحی پیدا کردی برای عبادت، مثل اون که در اثر پرخوری سعه چی پیدا میکنه؟ معده پیدا میکنه، در اثر فشار درسی سعه ذهنی پیدا میکنه، الان شما سعه روحی پیدا کردید برای این عبادت، آماده تر هم هستید برای عبادت بیشتر تو دهه آخر ماه رمضان، درست شد؟ پس دو تا نکته رو با هم دیگه تحویل بگیریم. یکی این که ما بعد از شبای قدر موقع دریافته. راست گفتی خدا رو میخوای؟ راست گفتی؟ بفرم قول بگی دیگه، ما قبول کردیم، خدا میگه ما قبول کردیم، گناهات هم رو بخشیدیم، خیلی چیزا هم برای در نظر گرفتیم، خب بی ببر دیگه، خدا همه امورش تو این دنیا تدریجیه، بیا بگیر ببر، بفرمه چیو قرآن رو یه شب به قلب پیامبر نازل کرد، بعد دوباره تدریجی نازل کرد، رحمتش هم خدا شب قدر به شما یک بار نازل کرده، بعد میفرماد حالا بیا تدریجی من برات بدم یکی یکی. اون چیزی که یه دفعه ای شب قدر شما گرفتید، همه تون هم گرفتید، قطعا هم گرفتید، برید تدریجی بگیریدش در دریافت دوباره. دریافت دوباره کاربردیه، دریافت دوباره تدریجی برای مصرفه، دریافت دوباره بعد از شب قدر، اون دریافت یک باره در شب قدر بود، دریافت دوباره تدریجی و برای مصرف و کاربردیه، اون دریافت دریافت نهاییه، درسته؟ این نکته اول. بعد از شبای قدر این ماه رمضان در بیه دیگه نمیتونی ها، نگی باشه حالا بعدن، بعد از ماه رمضان هم وقت هست، بعد از ماه رمضان که دیگه ماه رمضان نیست، امشب شب اول ماه رمضان سال جدیده، شما تازه وارد شدید تو ماه رمضان، شب اول ماه رمضان یادتونه میگفتی کاش من پاکتر بودم، حالا هم پاکتری، الان تازه تمیز، دیگه تعریفت نکنم دیگه خراب میشه اخلاقت، نه خیلی تعریفت بکنم، نورانی، سرزنده، آماده برای فهمیدن، بلعیدن نعمات الهی سر سفره، همون حالت قشنگی که شب اول ماه رمضان دوست داشتی داشته باشی، 20 روز به خاطرش گریه کردی چرا من قشنگ وارد ماه رمضان نشدم، خب الان بیا قشنگ وارد شدی، انرژیتون انرژی شب اولی ها باشه. عوام قبل از شبای قبل من یه گلهی کرده بودم دست عوام، گفته بودم عوام ول میکنن بعد از شبای محرم شبای قدر، شما ببینید عوامی تا همین جاش که به اندازه این جلسه که عوامی نکرد، حالا این جلسه هم نیاد، البته در میان نمیشه که عوامی دا، نه این جلسه ما ملاک نیست، ممکن نیاد کار بهتر انجام بدی، بری عبادت بهتر انجام بدی، اون ما خودمون ملاک حق و باطل نمیدونیم، ولی خود این مثلا حضور شما علامت اینه که عوامی نکردید دیگه، وقت تراوتی که امشب داره روحت برای عبادت متفاوته با تراوت قبل. نکته اول اون چیزی که دفعی بهتون نازل شده، مثل قرآنی که دفعی به پیامبر نازل شده بود، حالا تدریجی دریافت کنید. بهترین وقتش این شبای ماه رمضونه، اونم دهه آخر. هیچ وقت شما انقدر نورانی برای عبادت نبودید، هیچ وقت. بر اساس همین نکته اول هر کی خودشو بسنجه. آقا تو هر چقدر تو این شبای قدر بزنی نبردی، هر چقدر بزنی و ببری همون قدر هستی دیگه. تو بعد از شبای اول شبای آخر ماه رمضان که بهتر نمیشه که. یه الان یه آجشه، الان یه جورایی زرنگی کنید. نماز شب به خودتون بگید که به جسمتون خوابش میاد، بگو ببین شوخی نکن، منو ناامیدم نکن از خودت. ما نماز شب و تو این شبا میخونیم، بعدش راحت میخوابیم دیگه نمیخونیم. ببین تو همین شبا شما فقط بچسبونید نماز شب و بگید اینجوری قرآن قرآنو این ده روزه رو یه جور دیگه عبادت کنید. الان ظرفی، نکته دومی بود که ظرفیت روحی آدم بعد از شبهای قدر برای عبادت کردن آماده تره، کمتر حوصله‌اش سر میره. شما نبین یه شب ممکنه اشک جاری نشه در خونه خدا، دو شب اشک جاری نشه، ایبی نداره، ولی یه آمادگی داری. اون آمادگی چیه؟ بیا اشک هم میتونی در خونه خدا ببین. این آمادگی خیلی قشنگیه. قبلا میگفتی تا گریم نیاد نمیرم، دلم تنگ نشه نمیرم، اما الان استعدادشو داری، بدون دلتنگی هم بری قرآن دستت بگیری میخونی. از این استعداد استفاده کن، نذار این سوخت بره. مثلا ببینید روایت رو میفرماد قرآن، حالا کلمه وحشی کلمه بدیه، کلمه رندانه ادیبانه فارسیش این میشه رمنده، رمنده است. رم نه این که رم بکنه به معنی بازم بدش. مثلا یه غزالی رو توی بیابونی شما بخوای بگیریش، اگه گرفتیش دیگه نگه دار، این یه ذره ولش این میپره میره ها. این چیزی نداره. در روایت داره که قرآن وحشیه، رمنده است به این معنا، زود میره ها، باید مدام نگرش داریم. اگه حفظ کردی قرآنو باید مدام نگهش داری. معنویت هم اینجوریه. این رمندگی معنویت یه لطفی ایجاد میکنه برای آدم، یه صفایی ایجاد میکنه برای آدم که آدم مدام نگهش داره، یه قربون صدقش بره، کنترلش بکنه. این چیزی که این آهوی نازنینی که دنبالش بودی الان مال تو، یه ذره ببینه بهش بی‌توجهی میره ها، میره دوباره تو رو تو همون سطح حد اقلی نگه میداره. هم لازم داری هم میتونی در این ایام عبادت بیشتر بکنی. سنت پیامبر هست، من خواستم دلایلش رو عرض کنم. خب هی جلوی خودم رو گرفتم توی قسمت سوم بحث وارد نشم. اون قسمت سوم بحث حس عبادت در این شب هاست که چقدر متفاوت با حس عبادت حتی در شبهای قدر، حتی در شبهای قبل از قدر. شما قبول دارید که شبهای قدر خدای نهت کرده دیگه، اون مقدمه بحث منو که دیگه تردید نمی کنید. مقدمه اول بحثمون بعضی از دوستان نبودن این بود که شما به قطع بدانید خداوند متعال نظر مرحمت خودش رو شامل حال هممون کرده دیگه، این روزش بحث نکنیم. خوف و شوق هم برای اینجا نمیخواد داشته باشیم. خوف و شوق برای حالا مراحل بالاتر، من حالا شبای آخر یک کمی هم دوباره میرم سراغ خوف، فعلا این شبا بذارید اخلاقم چند شب خوب باشه. این رو شما با اشتیاق کامل باهاش برخورد کنیم و ایمان کامل. چرا؟ حاجا تو از کجا میدونیم؟ ما شب قدر گرفتیم خوابیدیم. اوه اونقدره که خدا به شب قدر خوابیده های نهایت بکنه، معلومیست بیدار های نهایت بکنه. حاجا اینو قبل از شبای قدر میگفتیم خب ما بگیریم بخوابیم. خب ما زرنگ نیه کم، امینم افوت و فن کاره، این اون موقع که نمیگن الان میگن. سال بعدم بیای قبل از شب قدر تمام این حرفا رو انکار میکنم ما، ولی بعد از شب قدر بالاخره نگاه به گذشته نگاه بسیار نورانی. حاجی آقا اگه شب قدر خدا عنایت نکرده باشه چی؟ ببین اگه تو مطمئن بگی عنایت کرده، خدا برمیگرده صدا میزنه ملائکه، اونی که ننوشتید بنویسید. این خیلی مطمئنم حسن زن داره، من نمیتونم حسن زن بندمو به هم بزنم. شب قدر خدا عنایت کرده، خب حالا که خدا عنایت کرده چیکار کنیم؟ یه کمی بی جهنم عبادت کن، یه کمی بی وحشت شب اول قبر عبادت کن، یه کمی بی ضرورت عبادت کن، یه کمی بدون این که گرگی افتاده باشه دنبالت بدو. چقدر قشنگ داره. اون وقت یه فشار روحی خاصی قبل از شب قدر به خودت میدیدی، الان دیگه نمیبینی. من دارم میگم بخشیده خدا دیگه، خودش میخواد. حاجا های بخشیده که دیگه بر کنیم بریم. حالا بیایی مویل خودته، ولی اگه حالا که بخشیده شروع کنی به عبادت کردن، این یه حس زیبای قشنگ جدیدیه. یه کمی حال و هوای اهل بیت رو تو عبادت میفهم، یه کمی حال و هوای سلمان فارسی رو که بهشتش رو نشون میدن و داره بازم گریه میکنه رو میفهمی. گریه بهشتی ها از ترس جهنم خیلی لطیفه، خیلی قشنگه. من که خدا شاهد تو عمرم نمیفهمم، مگر همین بعد از شبای قدر، بعد از یه حج آدم بره، مثلا بعد از یه کربلایی، هیچ اتفاقی بیفته واقعا برای آدم که ربط به خدا آدم نداشته باشه. بعد از شبهای قدر شما یه آرامشی دارید، این آرامش رو حواشو داشته باشید. تو این آرامش شروع کنید به عبادت کردن، اینقدر شیرین میشه. مثلا چرا میگم من نمیفهمم؟ من یه جهنمی رو قطعا برای خودم دارم، گناه دارم، مثلا با اینا من میشه ترسید از جهنم. شما فکر کنید که جهنمیه از جهنم میترسه؟ بیشتر از اینکه از جهنم بترسه، میترسه از اینکه به فکرش بیاره جهنمو. میترسه از اینکه به فکرش بیاره جهنمو. ولی بعد از شبای قدر دیگه آقا ما تو رو جهنم نمیبریم، با خیال آرومتری میشینه دم جهنم با خود صحبت میکنه. این آرامش در عبادت رو شما تجربه کنید، خیلی چیز قشنگیه. حس عبادت بعد از شبای قدر فشار روحیش کمتره، خوف سطح پایینش کمتره. بابا من دارم شما رو مطمئن میکنم دیگه. حالا فرض هم مثلا ما این حرف رو داریم از طرف آدم حسابی ها میزنیم، درسته؟ شما مطمئن به گذشته مطمئن، حالا برو در خونه خدا ببین چه صفایی داره در خونه خدا. بعدا نترس، یه غمی تو دل پیدا میشه، اون غم اینه که من چه خدایی رو ول کرده بودم. بعدن یه قصه ای تو دلت پیدا میشه، من از چه خدایی کم گذاشته بودم، من از چه عبادات شیرینی کم گذاشته بودم. اصلا رفاقتی میره جلو، رفاقتی نبود چوب و کتک و اینا. بعد تو اون عالم رفاقتی کمی هم جهنم و اینا حرف بزنی دیگه، حالا استرس و فشار نداره. شما ببینید، مثلا من به شما به عرض بکنم، فرض بفرمایید یه عرق‌خوری نشسته باشه، من به این عرق‌خوره میخوام نصیحت کنم، میگم میدونی عرق خوردن چجوری آدم رو تو جهنم میبرن، خجالت بکش. شروع کنم موعظه، بمباران، نصیحت، توبیخ، انذار. آقا این درسته داره میشنه، ولی داره اعصابش هم خرد میشه، داره داغون میشه، دوست داره یه جوری این صحبت تموم شه باشه بره، بره چهار تا فوشم به من بده، ناراحتم بشه از دست من، یعنی از دست خودش، از دست منم ناراحت میشه. حالا ولی وقتی که یه نفر رو نه اصلا مطلق این نباشه و بخوان باهاش صحبت کنم توی آرامشی میتونه حرفا رو بشنوه. احساس شیرین عبادت بعد از شبهای قدر با اطمینان به گذشته احساس خاصیه. یه فشاری رو آدم نیست. آها این مثال رو میخواستم بزنم. یه مثال اومد تو ذهنم، هی گفتم که این مثال چی بود یادم رفت. ما تو عملیات بیت المقدس رفتیم وارد خرمشهر شدیم، بعد از چند روز و اینا یه صبحی بود دیگه، شب عملیات شد، نماز خوندیم، گرگومیش بود هوا سر جاده خرمشهر اهواز، یه بیسین چیز دوید هی میگفت برگردید برگردید، زیادی رفتید جلو. ما یه گروهی بودیم زیادتر از هم دسته، یعنی اونایی که صفی میرن جلو دیگه، ما زیادی رفته بودیم تو دل دشمن. نگو اطراف ما پر از عراقی، اونا از ترس ما در نمیان، ما خیالمون راحت، از جهلمون نسبت به اونا شجاع شدیم، این همه رفتیم جلو. اونا هم فکرن آقا برگردید عقب، الان این دشمن خودش رو پیدا بکنه، از سنگراش بیاد بیرون، با هم ارتباط بگیرن، شما رو اطرام میکنن. ما شروع کردیم به عقب اومدن، اشتباه کردن، بعضی از بچه‌ها دویدن. آقا دویدن، یه دفعه رگبار عراقی‌ها شروع شد. دیگه از هر طرف می‌زدن، بعد اینا هم داد می‌زدن، فرمودا که وای نستید، بعد برگردید. اصلا قابل دفاع شما نخواهید بود اگه اینجا وایسید. بابا این داره می‌زنه نامگون، خب در رو. یکی چوس دوستا بچه‌هام اونجا تیر خوردن به نظرم. ولی آقا ما دویدیم، ولی چه دویدنی ها. من هیچ وقت این صحنه یادم نمیره که من چه قدرتی پیدا کرده بودم تو دویدن. خیلی اصلا عجیب پرواز میکردیم رو زمین، اصلا یه جوری بود. من خیلی دویدم اون زمان ها، خیلی میدویدم بعدها، خیلی میدویدم، ولی اون دویدن یه دویدن دیگه ای بود. منطقه یه گرگی پشتن آدم داره گلوله میزنه، بارها میشد پامو بلند میکردم زیر پام روی این اسفالت جاده خرمشهر اهواز گلوله بود که میخورد، و اصلا ما میدیدیم این گلوله ها میومد اما جلو میزد، فقط گلوله اما جلو میزد، کسی هم تونست جلو بزنه. خب تو اینجا وضعی اصلا میدوه. این یه دویدنه، این دویدن، دویدن قبل از شبای قدر، حتی دویدنهای کمی تا قسمت تو شبای قدر. دویدنهای الان چجوریه؟ خب ما که دیگه قلب سنگ دلمونی هم چیزی نداریم، ولی شما شاید بتونید تصور کنید، روحتون لطیف باشه، یا تخیل کنید دوران کودکی خودتون رو به یاد بیارید. آدم اگه کسی دور باشه بعد بهش برسه، بدوه که بره تو بغلش، چجوری میدوه؟ این دویدن کجا، اون دویدن کجا؟ این با سرعت آروم هم که باشه ها، ولی استرس دیگه توش نداره. عبادت بعد از شبای قدر یه خوفی رو نداره. کدوم خوف؟ همون خوفی که امیرالمومنین فرمود گناه نکن نترس. بدون اون خوف خدا رو عبادت کنید، شیرینی عبادت رو بچشید. یه نگرانی رو نداره. خیلی قشنگه. خدایا توفیق عبادت بعد از شبهای قدر به ما روزی بگردان. نمونهشو خدا وکیلی بعد از ماه رمضان شما تجربه نکردین. نمونه دیگرش رو که بخوام بسازن، نماز صبح عید فطر. نماز صبح عید فطر چه مزه‌ای داره؟ نماز صبح عید فطر چه مزه‌ای داره؟ تو وقت عادی مردم رو تیکه پاره بکنی، بیا دو رکعت نماز بخون برو، که در هر رکعت اینقدر قنوت، به خدا نمیان. نماز عید فطر من به شما بگم، یکی دو تا لو بدم، عوام اینو نفهمن البته، حالا نماز عید فطر معلوم نیست چقدر مثلا حالا از نماز جمعه مهمتره. هیچ کس روایت نداره که اگه نماز عید فطر نری منافق میشی، نماز جمعه نری منافق میشی. نماز جمعه خیلی اهمیت داره، ولی مردم جون به جونشون کنی، من خودم خیلی از اوقات تفره میدم. درسته؟ جمعه ها که حالا خیلی وقتا مسافرت، این خیلی اینجا اونجا، بهونه جور میکنیم. من نماز عید فطر سرمون بره نمیریم. با حال این که صبح اول وقته، وقتش هم چیز زیاد مناسب نیست، آدم باید خوابش بزنه، ولی مردم میریزن. این مال اتساع روحیه که پیدا کردن. آماده است. اگه نماز صبح عید فطر 8 رکعت هم بود، تو هر رکعتی 8 قنوت هم داشت، بیشتر مردم میرفتن. اصلا میخوان یهل بودن خودشون رو نشون بدن. چه شیرینی داره نماز صبح عید فطر. دقت فرمودید؟ یه آرامش توشه. هیچکی با خوف نمیره، همه با شوق میرن. یه نگرانی، خصوصا هر کی روزه گرفته باشه با کله میره. یه آرامشی داره. جا برای اصلاح کردن همین آرامش مردم هم هست. من نمیخوام بگم بحث تمومه. جا برای رشد همین شوق وجود داره. نمیخوام بگم به کمال رسید از این شوق. ولی اون چه قشنگی داره؟ عبادات بعد از شبهای قدر این قشنگی رو دارن. شما قدرت خودتو برای بعد از شبهای قدر نمیدونید. من فکر میکنم که شما هر شب یه دعای ابو حمزه میتونید بخونید. امتحان کنید. همش یه هفته است. اگه یه هفته بشه. حالا نمیخوام میگم به خودت سخت بگیری یا نه. عبادت باید با سهولت باشه. ولی قدرت عبادت خودتو دست کم نگیر. اگه شما اعضای محترم تیم ملی فوتبال بودید، من بهتون میگفتم در دورانهای تمرین وقتی که بچه ها تو اوج آمادگی جسمانی هستن، برای اینکه جسمشون افت پیدا نکنه چه تمرینایی بهشون میدن و نمیذارن کسی دچار تنبلی بشه. اینو اون اگه میدیدید، یه مدتی رسیدن به اوج آمادگی، بعد از رسیدن به اوج آمادگی دیگه حالا تمرینا فشار سنگینی نداره، ولی شیرینی داره، ولی هست، ولی خوابیدن و یللی تللی نیست. ضمن اینکه سختی خاصی هم آدم احساس نمی‌کنه، با اینکه کارهای ممکنه ظاهراً سختی رو انجام بده. حس عبادت‌های بعد از شب قدر رو که هم تواناییش بیشتره هم ضرورتش بیشتره رو شما یادتون باشه، از اون خوف توش نگاه بکنید نیست، بعد از اون فشاری هم که میخوایی به خودت وادار بکنی برای عبادت نیست. شبای قبل از شب قبل باید خودتو وادار میکردی به عبادت. این خودش یه ناراحتی میاره، ولی این الان این فشار رو نمیخواد، تو میتونی. خیلی شیرینه. عبادت شیرینه بعد از شبای قبل رو تجربه کنی. یکی از چیزایی که حالا همه حرفایی که زدیم نمیتونم خلاصه بکنم، وقت من تموم شد، باید مثل این که از فرشاد ساعت 9 خدمت برسم، تو ساعت 10 هم یه جای دیگه صحبت داریم به اونجا برسیم. ولی یه نکته رو به شما عرض کنم. یادتونه یکی دو سه تا حرف اون اوائل زدیم، یه بحثی سر بحث شرح شغل داشتیم، گفتیم مؤمنین یه شغلی دارن که غیر مؤمنین این شغل رو ندارن. مثلا نیروهای انتظامی یه شغلی دارن، یه شرح شغل دارن. شرح شغل اصطلاح به جزئیات، اصطلاحی است که برای جزئیات کارشون میگذارن. مثلا گزارش نویسی رو یه نیرو انتظامی خوب بلده، ممکنه من بلد نباشم بنویسم، مثلا اون این کارو زیاد انجام میده، گزارش می‌نویسه، اینجوری شد، اینجوری شد، اینجوری شد، گزارش. بعد از یه مدت اینو یاد میگیره. هر کسی توی یه شغلی یه چیزایی رو خوب یاد میگیره، درسته؟ منم میخوام عرض بکنم که تو مؤمنین در عبادتشون یه چیزی رو خوب کم کم یاد میگیرن. یکی چیه؟ توجهه. توجه قلبی. تفکره. تفکر معنوی بدون بهانه بیرونی. الان شما حتی سخنرانی دارید میشنوید، بازم بهانه تفکرتون بنده هستم. بدون این میتونه یک ساعت در مورد موضوع معنوی فکر بکنه. این جزء استعدادهای شماست. بعد از ماه رمضان بشین پای قرآن، اون تفکری که میگی یک سال، یک ساعتش بهتر از 1000 سال عبادته، بهتر از 40 سال عبادته، بهتر از 70 سال عبادته، اون تفکره چجوری گیر میاد تو این روزا، تو این روزای بعد از شبای قدر؟ اتصال روحی پیدا کردی، یعنی میتونی فکر کنی، فکرت هم پرت نشه این ور اون ور، حوصلت میکشه در امور معنوی تأمل بکنی. همه اون حرفایی که قبلا میزدیم، اینا رو میبینی استعدادشو این طرف داری. یکی دو شب از شبهای قدر بگذره، میبینی دلت خیلی راحت تر برای خدا تعیین میشه. ببینی قبح گناه رو خیلی بهتر میچشی، ببینی حسن ثواب رو خیلی بهتر میچشی. این استعداد و استعدادهای خودتو فقط با تنبلی از بین نبر، تجربه کن. من یه مثال دیگه برای شما بزنم دیگه عرضم رو تمام میکنم. تو جبهه ما میرفتیم بعد از شبای قدر، رو میخوام برای شما بگم تو جبهه بهترین حال معنوی کجا بود بعد از عملیات. فشار قبل از عملیات، انواع اقسام فشارا، فشارهای معنوی، میخوام بمیرم، میخوام نمیرم، میخوام شهید بشم، میخوام چی بشم، این فشارا رو پشت سر میذاشت. بعد زیر باران گلوله ها با خدا صحبت میکنه دیگه. در روایت داره که چرا شهید و شب اول قبل حساب و کتاب نمی کنن. خدا می فرماید که شهید زیر باران تیرها تمام حسابا رو جواب داده، سوالا رو جواب داده، دیگه نمی خواد ازش سوال کنه. واقعا زیر باران گلوله جنگیدن و مقاومت کردن و با خدا شک نکردن و با خدا نرد عشق بازی کردن و با خدا مؤمنانه رفتار کردن خیلی زیباست. یعنی هیچ تعبیری قشنگتر از این نیست که آدم بگه دوش می گرفت. دوشی که آب بریزن همچون تمیز بشه ها، شستن نخواد، گل مالیده باشه آدم بایست زیر آب همجوری بریزه، این همجوری گل بریزه رو زمین، نمیخواد سرت هم تکون بدی. جنگ اینجوری بود. بعد از اینکه از جنگ در میومدن، از این فشار در میومدن، بچه ها بیرون برمیگشتن، شده دیدم یه پرکا، یه فوت میکردی، اشاره میکردی، میرفت تو هوا، یه چیزی میشدن بچه ها. وظیفه‌شو انجام داده، الان استرس هم نداره دیگه، چیز خطرناکی رو باهاش مواجه نیست. مبادا من طاقت نیارم امر خدا رو بکشم، اینا رو دیگه همه رو پشت سر گذاشته، یه فرحناکی تو دلش هست. درسته. نمونه جبهه. یه نمونه دیگه هم بازم روایتی براتون میگم. شبای بعد از قدر یه همچی حالتیه. شبای قدر هر چی به خودت سخت گرفتی و روزای قبل اینجوریه. و بهتم بگم ها، این سختگیری ها رو به خودت ادامه بدی تا آخر ماه رمضون، این حس رو یه جوری بعد از ماه رمضون داری. بعد از ماه رمضون نماز مغرب و عشای خودتون رو نگاه کنی، یه سبک بالی توش میبینی، از فرصتش استفاده کنی. نگید حالا که دیگه هیچی، دیگه ماه رمضون نیست. نه، خودتو لوس کن برای خدا، در خونه خدا با خدا یه جور دیگه ای مناجات بکن. یه نمونه دیگه شما هم بخوام بگم، بعد از حج، اون وقتی که محرم از احرام در میاد، حاجی ها رو تو صحرای منا ببینید. میدونید یه استحبابی داره اونجا بشینن، حاجی ها بشینن، آقا میشینن، هیچکی گناه نمی کن. معمولا دیگه اینجوری متوسط آدم ها. چه روح لطیفی دارن آدم ها، عملیات رو انجام دادن، بعد از عملیات یه اتصال روحی، حالا روحشون آماده است برای دریافت، برای فعالیت، برای مناجات. یه مثال دیگه هم بزنم، مثال افطار بعد از هر روز روزه است. می‌فرماید مؤمن بعد از هر روز روزه، خصوصا روزهای سخت مثل روزهای تابستون، سر افطار چه خنکایی احساس می‌کنه. الان یه نوعی دوباره بعد از یه فشار عبادیه. و بعد اهل بیت تو روایت‌ها این لحظه رو تشبیه کردن به لحظه‌های ورود انسان به بهشت. اگر حال خوش بعد از شب‌های قدر رو حس کردی، اگر حال خوش سبک بالانه بعد از شب‌های قدر رو حس کردی، اگر حال خوش معنوی و استعداد بالای عشق بازی با خدا و گفتگوی با خدا و توجه به معنویات رو بعد از شب قدر حس کردی، این یه بویی میده از اون حال خوش هنگام ورود به بهشت. که چه حال خوشیه، خدا رو به زبون در میاره، خدا رو به زبون در میاره و شروع میکنه به بندش سلام و علیک کردن. هیچ لحظه‌ای مثل لحظه ورود به بهشت نیست. اهل بیت می فرمان افطار مؤمنین مثل اون لحظه است، مثل لحظه ملاقات با خداوند متعال برای مؤمنین. خیلی لحظه قشنگی. انشاءالله خداوند متعال این لحظه رو به ما عنایت بکنه و از ما دریغ نکنه. بریم کربلا. تو کربلا لحظات شهادت دوستان خدا و اولیاء خدا لحظات قشنگی بود. اصلا شهید لحظه شهادتش همینه دیگه، یه دفعه به یه سبک بالی میرسه. اگه جنگ بود گفتیم حالا عملیات بعدی شما تماشا میکنیم. بچه ها من میدیدم اونایی که شهادت طلب میشدن یه مقدار چیز میشدن، هوس اون لحظه شهادت میفتد تو دلشون، ندیده حلاوتش رو انگار میچشیدن، کم کم تمنای اون لحظه رو داشتن، میرفتن شهید میشدن. لحظه قشنگی بود. در روایت داره شهدا تو کربلا ایشون درد زخم احساس نمیکردن. اون لحظات آخر لحظات بیدردیه، لحظات سبکبالی. چه لحظه زیبا و قشنگیه. خدا انشاءالله معناشو به ما بفهمونه این شبای آخر ماه رمضان. وقت این شهدای کربلا لحظه آخر یه چیزی حالشونو میگره. اون چی بود؟ سید و شهدا میومد بالای سرشون باهاشون خداحافظی بکنه. اینا انقدر دلشون میگرف از چی؟ از اینکه مولاشونو دارن تنها میگذارن و میدن. این غم برای شهدای کربلا غم عجیبی بود. و بعد اینقدر میتونستن عشق بریزن، سبکبال بودن، درد نداشتن، کاراشون رو انجام دادن، تموم شد. هیچ نگرانی ندارن، بی خوف. قبول شدی دیگه، قبلا هم که بهت گفتن دیگه، حالا هم که به خون افتادی برو دیگه. تازه اونجا روحیش میکشید برای حسین عشق بریزه. مصعب بن اوسج رو زمین افتاد، حبیب بن مظاهر اومد بالا سرش، صدا زد که مسلم من دارم چند لحظه دیگه میام پیشت، ولی حالا وصیت بکن دیگه. مسلم دیگه نمیتونه صحبت بکنه، آروم خیلی سخت میتونه صحبت کنه. دستش رو آورد بالا، اشاره به ابا عبدالله حسین کرد، گفت از این آقا جدا نشی، من یه وصیت دارم این آقا رو نگردم. حالا مسلم میدونه حبیب بن مظاهر خیلی جلوتره توی این حرفا، ولی دیگه حالا عالم سبکبالیه دیگه. هر دو گریه می کردن. حبیب گریه کرد، مصرمو در آغوش کشید، گفت من ازش جدا نمیشم، خیالت راحت باشه. خب آماده هستید روزه بخونم؟ لحظه های سبکبالی حسین چگونه گذشت؟ تا ابا عبدالله حسین افتاد تو گودی قتلگاه، تو اوج سبکبالی یه دفعه عبدالله ابن حسن یتیم امام حسن مجتبی اومد رو بغل ابا عبدالله حسین. خدای تو حسین رو ول نمی کنی امروز، چی کار داری با حسین؟ تمام مسائل کربلا یک طرف، این مصیبت یک طرف. اصلا حسین یتیم نوازه، اصلا حسین در مقابل کودکان دلش آتش می گیره، اصلا حسین حسنش رو دوست داره، اصلا حسین یادگار داداش رو دوست داره، می دونه امانته. بدترین صحنه خدا شاهده، من البته استدلالم دارم مطرح کنم براتون رفقا، هر کی آدم بزرگتر میشه بلای بزرگتری بهش میدن، هر که در این بعض مقربتر از جام بلا بیشترش میدن. امروز ببین کجا رفتیم تو کربلا، اینا میگن نتایج بعد شبای قدره. هر که در این بعض مقربتر از جام بلا، حسینم عباس تو دادی، اسقر تو دادی، اکبر تو دادی، خداحافظی تو کردی، همه آتیشه ها به جونت افتاده، خیلی ناز شدی حسین، حالا لایق شدی یه بلای دیگه سراغ تو بفرستم. تازه حسین استعداد اینو پیدا کرده، عبدالله ابن حسن اومد خودشو انداخت رو بدن ابا عبدالله حسین، والله لا افارق و عمی، به خدا از عموم جدا نمیشم. اونا مرد شمشیر رو برداشت، دستای عباس عبدالله رو زد، انداخت رو بدن ابا عبدالله حسین. بچه طاقت نداره که چی بگه، لا اله الا الله. امام زمان معذرت میخوام، شروع کرد گفت عمو دستم درد میکنه، بدنم داره از درد به خودش میپیچه. حسین بدن عبدالله رو به سینه چسبوند، صدا میزنه عزیز برادرم آرام بگیر، الان به پایان میرسه درد. چی با چی حالی حسین داره اینو میگه؟ آروم بگیر الان تموم میشه عزیزم، لا اله الا الله. خدای همچین صحنه ای رو پیش نیاره، یه غریبه ای بخواد رو سینه شما جان بده، دست و پا زدنش رو سینه شما باشه. غریبه
به خدا اگه بچه خودش بود حسین راحت تر تحمل میکرد. مگه علی اصغرش نبود؟ اون بلا قبل از این بلا بود، یعنی خودش دلیل میشه اون بلا مرتبتش پایینه. هر که در این بعض مقرب تر از جام بلا بیشترش میدن حسین سبک شده، هی اتصال رو پیدا کرده، آماده شده برای بلای بالاتر. فدات بشم که اون لحظات آخرم خدا از عظمت روحی تو حسین نگذشت. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.